أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينه، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. ان شاء الله خدا متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و ما را از خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد. عزت و پیروزی رو روزی دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید. دشمنان حضرت رو امریکا و اسرائیل و حامیانشون رو منکوب بفرماید. بر درجه شهدای ما بیفزاید و قائد شهیدمون رو با انبیا و اولیا محشور بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم لیأکلون الطعام و یمشون فی الاسواق و جعلنا بعضکم لبعض فتنة اتصبرون و کان ربک بصیرا و قال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکه او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم و عتوا عتوا کبیرا. بعثت انبیا و مسیری که برای هدایت بشر در عالم گشوده شده مسیر ویژه‌ای است که نه فقط مستکبرین این طرح رو درست نمی‌فهمند، به یک معنا ملائکه الهی هم شاید همین جور بوده، این طرح رو درست نفهمیدن که اعتراض کردن تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. اون این است که این برنامه الهی رسالت انبیا برای یک هدف بیشتر نیست، به اون هدف پرورش انسان موحد و سیر دادن انسان، عبور دادن انسان از موانع تا رسیدن مقام لقاء الله است. این مقصد رسالت انبیا است. البته این مسیر از بستر نیازمندی های ما عبور میکنه، هیچ نیازی رو که خدای متعال در وجود ما قرار داده اصالتا مانع این روش نیست، و الا خدای متعال قرار نمیداد این نیاز رو. نیاز به اکل و شرب و استراحت و اینا هم جز نیازهای ماست، اینا هم طریق تقرب ماست. هیچ نیازی خودش حجاب نیست، بلکه طریق قربه، منتها باید در مسیری به حرکت در بیاد که انسان رو به لقاء الله برسونه، مزاحم انسان نشه، بلکه بستری بشه برای رشد انسان. خب اگر هدف این است چجوری می شود انسان به لقاء الله برسه، عالم ملکوت و پشت سر بگذاره، با اون عالم مانوس بشه و بتواند به مقام لقاء برسه؟ خدای متعال انبیایی رو میفرسته که این انبیا از یک طرف وجه الله هن برای امت خودشون، کمان که در روایت هست به امام رضا عرض کرد اواسلت در عیون و اخبار رضاست که این حدیث از شما نقل شده، درسته، تصدیق میفرمایید، ثواب لا اله الا الله النظر الی وجه الله. حضرت فرمودن بله این حدیث از ماست، ولی معنای این سخن این نیست که خدای متعال یه چهره ای دارد او رو در پرده قرار داده، وقتی موحد شدی خدا پرده رو کنار میزنه خدا رو میبینی. اگه کسی اینجوری فکر کنه حضرت فرمودن مشرک شده. ولی وجه الله حججه و انبیائه، برای هر امتی اون پیغمبر وجه الله، مردم در آینه او میتوانند به رؤیت خدا، به زیارت خدا برسند. اگر موحد شدن در آینه پیغمبرشون خدا رو ملاقات میکنن، کما اینکه همه در مقام بهشت که قرار میگیرن، از این روایت امام رضا ارواح نافدا اینجور استفاده میشه، در آینه وجود مقدس نبی اکرم پروردگارشون رو زیارت میکنن. و حضرت درس کرد این حدیث دوم شیرم از شماست، المؤمنون ینظرون الی ربهم من منازلهم، درجات ایمان هست در بهشت، ولی هر کسی در هر درجه ای هست نظر به پروردگارش میکنه و این مهمترین رزق بهشتی هست دیگه. حضرت فرمودن درسته، ولی خدای متعال فرموده این پیامبر ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، فرموده من يطع الرسول فقط اطاع الله. خدای متعال فرموده است که خود حضرت فرمودن اگر کسی منو زیارت کند در دنیا یا بعد از حیات من در عالم برزخ و قیامت، کمن زار الله، این مثل کسی است که خدا رو زیارت کرد. بنابراین حدیث درسته، اما ینظرون الی ربهم این نظر به وجه الله هست، به اون وجه اتمی که همه درجات ایمان در بهشت حتی خدای متعال در آینه او زیارت میکنن، وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هستن. مضمون این حدیث نورانی امیرالمومنین ارواح نافدا هم همین هست که نحن الاعراف الذين لا يعرف الله عز وجل الا بسبيل معرفتنا ان الله جل وعز لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا ابوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى من فلا سبا اون من اعتصم به الناس ولا سبا حیث ذهب الناس الى عیون کدرت تفرق بعضها فی بعض و ذهب من ذهب الینا الى عیون صافیت تجری باذن ربها لنقطاع لها ولا نفات. پس درست خدای متعال ما رو برای مقام لقا فریده و حجابها کنار میان، انسان به وجه الله میرسه، به مقام ملاقات. ولی مسیر این است که خدای متعال انبیایی رو، حججی رو میفرستد که اونها باب و صراط و سبیل و وجه الله هستن، باید با اونها سیر بکنی تا به اون مقامات برسی. و خدای متعال این انبیا رو در قالب بشر هم میفرسته. وقتی در قالب بشر میفرسته، مسیر حرکت ما یه شکل خاصی پیدا میکنه. اگر انبیا در قالب ملائکه بودند، امکان این صف بندی ها با انبیا فراهم نمیشد. مگر دست کسی به جبرئیل میرسه که حالا بخواد اسب بر بدنش بتازد. ولی وقتی این شخصیتی که با عظمت تر از جبرئیل هست، جبرئیل از قوای ملکوتی اوست، این شخصیت وقتی در قالب بشر ظهور پیدا می کند، امکان این صف بندی ها و مقابله ها و درگیری ها حتی تو اونجا فراهم می شود. اگر خدای متعال این طرح رو نمی داشت، این مسیر محقق نمی شد. و ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم لیاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق. در این قالب انبیا می آمدن، اما اون پیامبری که می آمده یه بشر معمولی که نبوده، بچه الله برای امت خودش بوده، باب الله و صراط الله و سبیل الله بوده، هر کسی می خواسته به سمت خدا حرکت کند بعد از این مدار حرکت می کرده با امت خودش، به اندازه‌ای که از طریق اون پیامبر راه گشوده می شده سیر اتفاق می افتاده و لقا هم اتفاق می افتاده. لذا اون ملاقات باطنش لقاء الله در آینه این پیامبر است، از طریق رؤیت این وجه الله هست. وقتی مونتا اونها رو در قالب بشر می فرسته، که این حدیث امیر المومنین معروف است دیگه، حدیث نورانیت، حضرت فرمودن که بالاتر از همه مقاماتی که خدای متعال به ما داده اون اسم اعظمی است که به واسطه او در عرش در محضر خدا هستیم، در این حال نعرج فی السما و نهبت و نهبت الارض و نشرق و نغرب و مع ذلک کله. با این که ما در اون مقامات هستیم، شرق و غرب عالم تحت احاطه ماست، سماوات و ارض تحت احاطه ماست، در مقام عرش حاضری، مع ذلک نأکل و نمشی فی الاسواق، ذلک بأمر الله، عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم بأمره یعملون. این فرمان از رفت مبادن، این فضیلت افضل از همه اون فضائلی است که هر کدامش فضائل فوق‌العاده است در حدیث نورانیت، که ما در عین اینکه در اون مقامات هستیم به امر خدای متعال نأکل و نمشی فی الاسواق، ذلک بأمر الله، عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم بأمره یعملون. این مقام همون مقامی است که یک طرف جنبه اتصال به ساحت الهی است، یک طرف هم جنبه ارتباط با ما. حالا ما باید سیر کنیم، دعوت رو قبول کنیم، رسول است با رسالتی آمده، داعی الله، بپذیریم با او حرکت کنیم، سیر کنیم تا برسیم به اون مقام ملاقات با خدای متعال. این اتفاق خواهد افتاد. لذا اگر کسی با انبیا حرکت کرد، اجابت انبیا رو کرد، اتفاقی که براش میفته این است که به تدریج امید به لقاء الله در انسان پیدا میشه. انسان تا بزرگ نشه این امیدها درش شکل نمیگیره. وقتی بزرگتر از دنیا و کائنات و نظام کیهانی و حتی ملکوت عالم شد، به معنای اینکه راه براش باز شد، اون وقت امید به لقاء الله در انسان شکل میگیره. انبیا این امید رو در انسان زندگی میکنن، این انسان با امید رو حرکت میدهن به سمت خدای متعال تا مقام لقاء الله. منتها بر سر این وادی ابتلاعات سنگین هست. در سوره مبارکه عنکبوت ملاحظه فرمودید که امیرالمومنین فرمودن ما میدونستیم سلام الله علیه، این امتحانات مال بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. وادی ایمان وادی عبور از فتنه هاست، البته به دنبالش لقاء الله هست. لذا در آیه به نظرم چهارم پنجم همین سوره خدای متعال میفهمد من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآتن. اگر کسی مشتاق لقاء الله بود، این وعده‌ای که حضرت به ما داده بودند، این عجلی دارد، وقتش میرسه، که ظاهرا ناظر به عصر ظهوره. البته ممکنه اون لقاء الله شخصی هم باشه، اون عصر لقاء الله میرسه، ولی از دل فتنه های سنگین عبور میکنه. این فتنه ها کدام هستن؟ همین است که در این آیه شریف فرموده و ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم لیاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق و جعلنا بعضکم لبعض فتنه. وقتی انبیا در قالب بشر میان، امکان این که در مقابل اولا صف بندی کنی، نپذیری، حتی مقابله کنی فراهم میشه. لذا دشمنا فتنه برای مؤمنین میشن و انسان مؤمنین مبتلای به اونها میشن. این همون فتنه پیش روست دیگه. اگر کسی از دل این فتنه ها عبور کرد، پایداری کرد، استقامت کرد، مرحله بعدش پیداست لقاء الله. ولی انبیا وقتی در قالب بشر میان مسیر اینجوری طراحی میشه، مسیر درگیری است. و جعلنا بعضکم لبعض فتنه اتصبرون و کان ربک بصیرا، که اصل این فتنه هم فتنه خود انبیاست. انبیا ابتلا پیدا میکنن به دشمنان، کما اینکه در ذیل این آیه شریفه، این حدیث نورانی است، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وجود مقدسشون، امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و حسنین سلام الله علیهم اجمعین رو در خلوتی در حجره‌ای گرد آوردن، در رو بستن، فرمودن جبرئیل اینجا تشریف دارن، پیغامی دارن برای شما، خدای متعال میخواد شما رو مورد ابتلا قرار بده، میپذیرید؟ امیر المؤمنین فرمودن اگر خدای متعال بخواهد، اراده الهی باشه، ما میستیم، صبر میکنیم، میپذیریم، استقامت میکنیم، به پاداش خدا امیدواریم. قریب به این معنا وقتی این عهد بسته شد، حضرت در نقل دارد به گونه ای گریستن که صداشون از بیرون حجره شنیده شد. بعد این آیه نازل شد و جعلنا بعضکم لبعض فتنتن اتصبرون و کان ربک بصیرا. لذا مسیر لقاء الله مسیر این امتحانات سخته، که ابتدا انبیا و حجج و معصومین وارد می شدن، اونهایی که می خواستن با انبیا سیر کنن بر از متن این فتنه ها عبور می کردن. البته بعد از اینکه بزرگ شدن، امیدوار به لقاء الله شدن، مشتاق شدن، آدمی هم که مشتاق لقاء شد، قدم اولش این است که حاضر جان خودش رو بذل کنه، این قدم آخر نیست، این هزینه اول راهه. کسی که دنبال حفظ نفس خودشه، دنبال لقاء الله نیست، که امیدی به لقاء الله نداره، با نفس خودش حرکت میکنه. این دعوت سید الشهدا علیه السلام که وقتی از مکه حرکت میکردن به سمت کربلا فرمودن، معناش همین است دیگه. من کان بادلن فینا محجته موتنن علا لقاء الله نفسه فلیره المعنا. اگر کسی حاضر نیست از جان خودش بگذره، که این نمیتونه راه الالله باشه، این سمن اول راهه، آماده ملاقات، جانش هم کف دستش، حالا کوچ کنه با ما هم بیاد، خودش نره، با دیگران نره، نه به تنهایی این راه طی کردن نیست، نه دیگران کسی هستن که انسانو در این وادی سیر بدن. فلیرحل معنا، با ما حرکت کنه. و اون وقت اونهایی که با حضرت همراه میشن، حضرت از دل سخت ترین امتحان و فتنه عبورشون میده. پایانش میشود که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. روایات ذیل آیه رو ملاحظه فرمودید، این خطاب ابتداعا متوجه سید الشهدا علیه السلام است، ارواح نافدا، ولی بعد به تبع حضرت، کسانی که شیعه حضرت هستند، حضرت رو مشایعت کردند، وارد وادی کربلا شدن با حضرت، چه قدیمن چه حدیثن، اونا مخاطب این خطاب هستن، شیعان حضرت. حضرت اونها رو سیر میده، از دل ابتلا عبور میکنه. وادی کربلا اون فتح الفتوحی است که درهای غیب باش گشوده شده، امکان ملاقات با خدا و لقاء الله فراهم شده. هر کسی هم در این وادی همراه شد، این ندا ندای عامه، من کان بازلا فینا محجته موتنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. حضرت سیر میدن و پایانش هم همینه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. مقام رضوان و مقام رضا، که مقام رضوان بالاتر از مقام رضاست دیگه، راضیه مقام رضاست، مرضیه مقام رضوان، فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. این سیر هست. اونهایی که امید به لقاء الله نداشتن، حدشون همینه، فقط ملاقات با مخلوقات و زندگی کردن با امکانات و قدرت و ثروت و اینهاست، اونها یه جور دیگه ای تلقی میکنن، میگن خب اگر بناست ما به عالم ملکوت برسیم، این همه واسطه نمیخواد که ملائکه بیان، اگر بناست ما با خدا مواجه بشیم، از اول خدای متعال حاضر بشود. و قال الذين لا يرجون لقاءنا، اونایی که دعوت رو میفهمن، امیدوار میشن، میفهمن باید با انبیا سیر کنی. وادی توحید وادی نیست که به این راحتی در دسترس باشد، که سیر با انبیا میخواد، سیر انبیا هم با فتنه هاست. و جعلنا بعضکم لبعض فتنتن اتصبرون. اونا خیلی سهل پنداری میکنن، خیال میکنن مسئله به همین سادگی است. و قال الذين لا يرجون لقاءنا، اصلا امیدی به لقاء ندارن، حدشون این نیست، حدشون بازی در دنیا است، لهو و لعبه. اما هاذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، حدشون همینه. میگن لولا انزل علینا الملائکه، خب میخوایم به لقاء عالم ملائکه برسیم، خب ملائکه نازل بشن دیگه، میخوایم به لقاء الله برسیم، اون را ربنا خدا امثال خودش رو ما نشون بده ارائه کنه. نمیفهمن که اینا ارائه خداست، منتها رؤیت الهی مسیر داره. بله سبا لا اله الا الله نظر و الى وجه الله المؤمنون دیدن زرون الى ربهم، اما یه مسیری باید طی بشه، اون مسیر لقا مسیر انبیاس، اون هم مسیری است که انبیا در قالب بشر میان، امکان صف بندی حاصل میشه، امتحانات سخت حاصل میشه، همراهان انبیا اونایی که با انبیا سلوک میکنن در دل این فتنه ها روش میکنن، راه لقا براشون گشوده میشه، چه برای آحاد چه برای کل امت. امت هم مسیر رسیدنش به عصر لقاء الله که عصر ظهور دیگه، عصر ظهور عصر لقاء اللهه. من کان یرجو لقاء الله، عصر ظهور هست نیست که حجاب ها برداشته میشه، مؤمنین هر کجا هستن امام خودشون رو میبینن، کلام امام رو میشنون، فرمود مد بصر و مد سمع پیدا میکنن، اصلا قواشون تغییر پیدا میکنه. اینجوری نیست که حالا ابزاریست همه میتوانن، اینطوری نیست. حضرت فرمود مد بصر پیدا میکنن، مد سمع پیدا میکنن، قوای دیگری میشود، میتونه خدا رو در آینه امام ملاقات کنه. عصر لقاء، عصر ظهور، کما که قیامت هم همینطوریست برای مؤمنین. اینو حد فرمود. بعد در آیه بعد خدا میتونه فرمود لقد استکبروا فی انفسهم، این یه استکبار باطنیست، اونی مسیر قرب الهی از مسیر خضوع و تذلل میگذره. اونی که حضرت در خطبه قاصعه فرموده بودن که خدای متعال کبریا رو حریم خودش قرار داده، همه رو به او امتحان کرده، باید تذلل داشته باشن، از دل این تذلل به مقام کبریا الهی راه پیدا میکنن و الا ترد میشن. شیطان همین کار رو کرد دیگه، با 6000 سال عبادت استکبار کرد، نتوانست برسه. وقتی هم خدای متعال میخواد امتحان کنه ما رو به تذلل در مقابل خودش، خشوع در مقابل خودش، حضرت فرمود روح رو در قالب جسم قرار میده، به ملائکه میگه حالا سجده کنید. خدای متعال یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله، تمییزن بل اختبار لهم و نفیان للاستکبار عنهم و ابعادن للخیلاء منهم. میتوانست خدای متعال ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور یختف الابصار ضیاؤه و یبهر العقول رواؤه و طیب یأخذ الانفاس عرفه لفعله ولو فعله لخفت البلوا فیه علی الملائکه. اگر خدای متعال اون بوی خوش رو میداد، اون نورانیت رو در جسم حضرت آدم قرار میداد، امتحان آسان میشد. ولی من هم سلسال من همه این مسنون، بعد به ملائکه میگه حالا سجده کنید. لذا اسم ابلیس سخنش اینه، لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من همه این مسنون. اون روح رو در این قالب قرار میده، اینجوری تواضع پیدا میشه. این استکبار نفسانی است که خدا بیاد ما خدا رو ببینیم، چه مطالبه ایست. و اتو اتوون کبیرا، این استکبار دنبالش اون سرکسی و طغیانی است که امتی ساختن و مسیر رو تغییر دادن. و داستان اینه، خدای متعال بعد میفرماید که بله ملاقات با ملائکه حاصل میشه، اما ملاقات با ملائکه دو جوره. اونایی که با انبیا حرکت میکنن، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. ملاقاتی با ان ملائکه دارن، یه عموم مؤمنین موقع عبور از عالم دنیا به عالم برزخ، پرده ها کنار میره، ملائکه رو مشاهده میکنن. اما در چه سیمایی؟ بهشون میگن نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، جای خوف نیست، جای حزن نیست، چیزی از دست نمیره که محزون باشید، وادی امن پیش روی شما، جای خوف نیست، وادی توحید، وادی امن، وادی ولایت الله. و بعدم میگن نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرة، ما دنیا هم با شما بودیم، آخرت هم ما با شما هستیم، جای نگرانی نیست. در تفسیر علی ابن ابراهیم حضرت فرمودن نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا کنا نحرسکم عن الشیاطین، ما شیاطین از شما دور میکردیم، مراقبت میکردیم شیاطین به شما نزدیک نشن. پس این یه جور ملاقات با خداست، با قول سلام روبرو میشن. یه جور دیگه هم هست، قرآن فرمود شمایی که با استکبار دارید در عالم حرکت میکنید، شما هم یه روزی با ملائکه مواجه میشید. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین، اونایی که مجرمن بشارتی دریافت نمیکنن. مسیر عالم به سمت لقاء الله هست، اما این لقاء الله از دل امتحانات سخت عبور میکنه. خدای متعال انبیایی رو میفرسته، اولیایی رو میفرسته، اونها وارد امتحانات سخت میشن، اصل بار ابتلا رو دوش اونهاست. این است که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین فرمودن یا علی انک مبتلن و مبتلن بک، اصل ابتلا برای شماست، با ابتلاء شما عالم به مقام قرب میرسد، دیگران هم به شما ابتلا پیدا میکنن. مبتلن بک بل باب المبتلا به الناس. این است که امام باقر در اون حدیث نورانی فرمودن وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اون چه از علم خدای متعال به ایشون عطا کرده بود همه رو به امیرالمومنین عنایت کردن. وقتی عنایت کردن فرمودن انا مدینة العلم و علیون بابها. بعد حضرت فرمودن که خدای متعال از ما استکانت در مقابل این باب العلم، باب الله و باب توحید خواست. امیرالمومنین علیه السلام کجا فرموده بعد خلو الباب سجدن و قولو حتتون نغفر لکم خطایاکم. انسان باید متواضعانه از این وادی وارد بشود. اونهایی که اهل استکبار و عتوب و سرکشی هن این راه رو نمیخوان برن، راه دیگری برای لقا میخوان، راه دیگری هم نیست. بله ان الله جل و عز لو شاء عرف العباد نفسه ولكن جعلنا. مسیر معرفت از مسیر رسولی است که و ما ارسلنا قبلك من المرسلين ان الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. لذا جای این سوال پیدا میشه ابشر یهدوننا، مثل خود ما هستی. اگر در قالب جبرئیل می آمد که این سوال نبود، اگر اون حقیقت روح در قالب اون جسم نورانی ظاهر می شد که امتحان ملائکه آسان می شد. که اگر امیرالمومنین در همین دنیا در قالب یه جسم نورانی ظاهر می شدن، همه دنبال حضرت حرکت می کردن، همه خشوع می کردن، اما امتحانی واقع نمی شد دیگه. دیگه امتحان نبود. به تعبیر امیرالمومنین ارواح نافدا در خطبه قاصعه، الفاظ معانی خودش رو اصلا از دست میداد دیگه. ایمان ایمان نبود، ابتلا ابتلا نبود، امتحان امتحان نبود. این مسیر مسیر کلیه طراحی شده خدای متعال هست. همه انبیا اینجوری بودن، خود انبیا هم همینطوری هستن. انبیا هم امتحانات سختی دارن، میثاق هایی ازشون گرفته شده نسبت به ائمه، نسبت به نبی اک، از حضرت ابراهیم خلیل از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهون. حضرت فرمودن ابتلاء به اهل ائمه بود، از نسبت به یک یک ائمه از حضرت امتحان و میثاق گرفتن. انبیای اولو العزم نسبت به نبی اکرم و ائمه به خصوص امام زمان علیه السلام میثاق دادن. این مسیر کلی حرکته. خود ائمه علیه السلام همون عهد خودشون با خدای متعال هست که سخت‌ترین میثاق و امتحانه. در سوره مبارکه احزاب ملاحظه کردید خدای متعال می‌فرماید که عرض کنم و از اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و من موسی و عیسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا لیسأل الصادقین عن صدقه. صادقین این سوره که به من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علی، وقتی ازشون سوال میشه که انبیا میثاق میدن پای میثاق میستن، ولی اگر انبیا پای عهدشون نیستن از امت نمیشه سوال کنی.
مسیر اینجوری است. خدا انبیایی رو در قالب بشر میفرسته، ابتلاعاتی فراهم میشه، میثاق‌هایی گرفته میشه، اونها پای میثاق میستن، حالا عده‌ای میتوانن کنار انبیا بیستن، صادق باشن، اون وقت از اونها سوال میشود، ولی امکان سوال نیست، امکان پرسش نیست. اگر انبیا نیستن از امت چه سوالی میشه کنی؟ لذا در صحنه قیامت قدم اولی نه، هر پیامبری تشریف میارن، امتشون میان، از این پیامبر سوال میشود، شما مأموریتتون رو انجام دادید؟ میفرمان بله. یه عده‌ای از امت که مخالفت کردن انکار میکنن، اونجا حضرت حاضر میشوند و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، پیامبر به عنوان شاهد گل تشریف میارن، شهادت میدن آقای پیامبر مأموریتش رو انجام داده. روایت داره یه جوری صحنه آشکار میشود، جای انکار دیگه نیست، تجلی حضرت وقتی میشه وجود مقدس نبی اکرم به عنوان شاهد در محضر قیامت، اصلا همه چی آشکار میشه. شهادت حضرت یه شهادتی است که صحنه رو واضح میکنه، جای انکار تمام میشه. اون وقت میگن تمیزو، جدا بشید، صفه رو جدا میکنن. این مسیر، مسیر کلی است. عصر غیبت ما هم همینطوریه، مسیر، مسیر لقاء الله، این مسیر تعطیل نشده. اما وجود مقدس امام زمان، ارواح و نافدا وساعتی دارن که سیر با امام زمان، ابتلاء عصر غیبت مربوط به امام زمانه، برای اینکه امت و عبور بدهد، برساند به عصر ظهور که عصر لقائه، عصر قیامت صغراست. مثل علامه مجلسی من، اکثر آیات قیامت ناظر به ظهورم هست. علامه طباطبایی میفهمن همه آیات قیامت ناظر به ظهورم هست، منزلتی از قیامت محقق میشه با امام زمان، این سیر اتفاق میفته. اما این سیر به وسیله وسائطی اتفاق میفته برای ما، ما باید با اون وسائط سیر کنیم تا به امام زمان برسیم. اگر کسی ادعا کنه من مستقیم میخوام با حضرت راه برم، همون لقد استکبروا فی انفسهم و اتوا عتوا کبیرا، خدای نکرده، بزرگی رو، فقیه جامعه و شرایطی رو حضرت قرار میدن، بعد چیه؟ با او سیر کنه، او وارد ابتلا و امتحان میشه. لذا به نظر میاد ابتلاعات به اندازه امتحان اوست، به اندازه ظرفیت اوست. خدا بر درجات قائد شهید ما بیفزاید، که حقیقتا راه رو برای یک امت باز کردن. حالا دیگه در باب ایشون صحبت پردامنه است، چجوری یک ملتی رو سیر دادن. یادم است در یکی از این تشریح های حضرت ایشون، خبرنگار سوال میکرد ازش، خواست که نگاهتون راجع به این آقا چیه. یکیشون یه جمله گفت به نظر من خیلی حکیمانه بود، درس پس میدن، گفت من یک کلمه بگم، این مردمی که الان در این صحنه حاضرن همه تربیت شده های خود این آقا هستن. 40 سال تحمل کرد توی مردمی رو تربیت کند که اینجوری پای خدا بیستن. و جعلنا بعضکم لبعضن فتنتن اتصبرون، الان فتنه ما در حرکت به سمت ظهور فتنه این مستکبرینه، خیلی فتنه سنگینه. هیچ دوره شیعه درگیری مستقیم در این تراز نداشته. به جد عرض میکنم که شفاف بشه درگیری ها، مستکبرین با این قدرت بیستن. و در کمتر دوره شاید هیچ دوره این اندازه مؤمنین مقاومت کرده باشن و ایستاده باشن پای خدا، پای طرح خدا. مسیر همون مسیره، دعوا بر سر دنیا و غنایم نیست. هازان خصمان اختصموا فی ربهم، درگیری بر اثر در طرح پروردگاره. انبیا و اولیا، حضرت فرمود ما هستیم و بنی امیه، ما میگیم خدا راست گفته، اونا میگن خدا دروغ گفته، طرح پروردگار طرح درستی نیست. خود ما باید یک فکری به حال خودمون بکنیم. الانم دعوا سر همینه، این طرف جبهه حق است، میگن حرف خدا درسته، عالم وادی بندگی است، وادی شیطنت نیست. اونها میگن دوره این حرفا گذشته. پرچمدارانی در طول تاریخ غیبت واسطه بین حضرت و جامعه مؤمنین بودن و امت رو سیر دادن، ولی این مرحله‌ای که ما درش هستیم مرحله خاصی است. این دو شخصیت بزرگواری که تا الان جامعه رو در طول این نیم قرن به کمی بیشتر پیش بردن تا این منزلت، خیلی شخصیت های بزرگی بودن که تونستن محور عبور جامعه از این فتنه های سخت این دوران بشن. خیلی فتنه های سختی است. ایشون رفتن وسط فتنه، میگم انبیا در تراز خودشون، امام زمان ارواح نافدار در تراز خودشون، که صدیر میگه امام صادق دیدم کاسه چشمشون پر از اشک، لباس مخصوصی پوشیدن، جملاتی رو بیان میکنن، سیدی غیبتو که من عطر قادی و ابتزد من نیراحت فادی، آقای من غیبتتو خواب منو گرفته، آرامش منو برده. گفتم آقا چیه؟ فهمودن احوالات زمان فرزندم رو مطالعه میکردن دگرگون شده. اون ابتلا اصلی است که ما با بلا حضرت داریم سیر میکنیم. حضرت ایستادن که ما رو عبور بدن تا برسونن به عصر ظهور. عصر ظهور حقیقت، کلمه تامه مغیب الهی ظاهر میشه. ولی واسطه این سیر نواب حضرت هن. از نواب خاص تا نواب عامی که حضرت داشتن. و این فقیه جامعه و شرایطی که واقعا به جامعیت ایشون در طول تاریخ یا نداشتیم یا انگوش شمار. من یادم بسیم آیت الله مصباح از ایشون به خاطر دارم، وقتی من مستقیم ندیدم، غیر مستقیم میدیدم، در این اواخر دستشون رو اساشون گذاشتن، میگن از من گذشته دیگه برای دنیا حرف بزنم. من در تاریخ در اصل غیبت به جامعیت این شخصیت کسی رو نمیشناسم. به جامعیت این شخصیت ایستاده با یک طرح بزرگ استقامت کرده حقیقتا. و امرکم علم و حلم و حز، دوراندیشی، علم و حلم برای عبور دادن یه جامعه تا برسن به اون مقاصد. تحمل میخواد، حلم میخواد. این شخصیت بزرگ همین مسیره، الان هم همین مسیره، خروج از اون مسیر نیست. این فتنه های پیش رو، فتنه های پیش روی وادی ظهوره که ما باید با فقیه جامعه و شرایط ازش عبور کنیم. و انشالله عبور هم خواهیم کرد. انشالله خدای متعال ما رو عبور خواهد داد، گمان میکنم. این حرف از دهن من بزرگتره. خدای متعال اراده فرموده. این رو قائد شهیدمون یه موقعی فرمودن، من میدانم که خدای متعال اراده کرده است این ملت رو به قله ها برسونه و به پیروزی در تراز خودشون. و بعد میگن این دشمنی ها هم مانع نیست، دشمنی ها موانع جلوشو نمیگیره. خدای متعال وقتی اراده میکند که یک قومی رو عذاب کنه، اینا نمیفهمند دیگه، میستن تا به اون ضربه آخر برسه، مثل فرعون دیگه. میامدن محضر حضرت موسی، ادعو ربک، بخواه از پروردگارت این بلا رو برداره، این بلا خدا برمیداشت. بازم نمیفهمیدن، نمیخوان بفهمن دیگه، نمیخوان بفهمن که با ما طرف نیستند. با جبهه حق وقتی طرف شدی با خدا طرفی. این آیه سوره مبارکه انفال بعد از جنگ بدر خاطر مبارکتون است. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. میخواستید پیروزی مؤمنین رو ببینید، خب دیدید دیگه. و ان تنتهوا فهو خیر لکم. حالا اگه دست بردارید به نفعتونه. اما و ان تعودوا نعود، برگردید ما هم برمیگردیم. ما ولن تغن عنکم فئتکم. دیگه وقتی ما آمدیم تو میدان جمعیت به درد نمیخوره. ولو فئه باشد، یه جمعیت هم پیمان مستحکمی باشن، کثیر باشن، دیگه به درد نمیخوره. وقتی نمیفهمن این رو، آزموده رو دوباره آزموده میکنن، خود امتحان میکنن، خدای متعال هم کارو تمام میکنه دیگه، اجازه میدهد که فرعون غرق بشه. اما بکت علیهم السماء والارض، یه جوری هم اونا رو میزنه که هیچ کی دلش به حالشون نمیسوزه. روایت زیل این آیه خاطر مبارکتون است، سید الشهدا از مقابل، قبل از سید الشهدا یکی از مخالفان از مقابل امیرالمؤمنین عبور کرد. حضرت فرمودن که اینا نابود میشن. فما بکت علیهم السماء، ولی این آقازاده وقتی عبور کردن، سید الشهدا در واهنا فدا فرمودن، این کسی است وقتی به شهادت میرسه همه آسمان ها برش گریه میکنن، همه کائنات متحول میشن. عنایت فرموده خدای متعال. یکی از الطاف بزرگی که به ما در این دوران کردن این فقهای جامعه شد، این فقیه بزرگ که پای این کار ایستاد، استقامت کرد و بعدم خون خودشون رو صفحه آخر زندگی خودشون و اون برنامه قرار دادن که انشالله به مقصد برسه و انشالله هم به مقصد خواهد رسید. فقط وقتی خدای متعال اراده می کند عذاب کنه، حواس ما باید جمع باشه، اون طرف باشیم ما را هم می گیره. به جناب لوط خطاب می شود که برید ولا یلتفت منکم احدا، دیگه توجه به پشت سر نداشته باشه، هر کی مونده مونده، رفیق قمخی یا نزدیک. وقتی خدای متعال می خواد عذاب کنه، لا یلتفت منکم احدا. لذا در روایت داره که وقتی حضرت موسی از دریا عبور کردن، فرعون با لشکرش وارد دریا شد، یکی از نزدیکان حضرت موسی بود، برادرش تو صف فرعون بود، رفت برادر رو جدا کنه، بهش بگه بابا این برای شما امن نیست، فریب نخور، بیا بریم. تا رفت وسط دریا، دریا به هم آمد، غرق شد. حضرت فرمودن بود عذاب نمی شود، ولی وقتی عذاب نازل میشه، اگر تو کنار اهل عذاب باشی، تو رو می گیره. ازا باید حواس ما جمع باشه، اینایی که دلبستگی به اون طرف دارن، تعلق دارن، این فرعون اینا رو هم با خودش پایین میکشه، مستکبر عالم اینا رو هم با خودش پایین میکشه. شاید من اینجوری میفهمم دیگه، حالا اینا مرا اهلشه، اینایی که اهل این مقامات دقت ها و اهل این سیرا هستن، ولی ظاهر کار این هست، باطنش رو من نمیدونم. خدای متعال اراده فرموده که این جبهه رو پیروز کنه، البته از دل امتحانات سخت عبور میکنه و اون جبهه انشاءالله گرفتار عذاب خواهند شد، انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خب فیض آماده است، من مقدمتاً کوتاه انشاءالله تاکه مصیبت کنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا ابا عبد الله، ورفع على القناة رأسك. وقتی کارو تمام کردن، به نشانه پیروزی سر مطهر سید الشهدا رو به نیزه زدن، پای این نیزه پای کوبی کردن، خدا لعنتشون کند، و هادا یومون فرحت بهی آل زیاد و آل مروان به قتل هم الحسین صلوات الله علیه، اللهم فضائف علیهم اللعن من کبل عذاب العلی. بعد از این اون جنایت بزرگ انجام دادن، هجوم به خیمه آوردن و صبی اهل کل عبی، اهل بیت سید الشهدا رو مثل برده ها به اسارت بردن و صفدو فی الحدید فوق اقطاب المطیات، اونها رو مثل برده ها به زنجیر بستن و بر روی شتر بی محمل بی حفاظ سوار کردن، یساقون فی البراری والفلوات تلفه و وجوه هم هر رول هاجرات، در بیابانهای گرم عراق اونا رو در روزهای گرم اونقدر برده بودن، رنگ صورتها تغییر کرده بود، صورتها پوست انداخته بود،
از این عقل کردن اونقدر گاهی گرم میشد کاروانو متوقف میکردن، حتی رو مرکبهای خودشون آب میریختن مبادا از گرما تلف شن. برا خودشون سایبان درست میکردن، ولی آل الله در زیر بوته های خار برا خودشون غذا طبخ میکردن و این اطفال گرسنه بودن. این جمله رو من در مقتل ندیدم. عزیز این عقل میفرمودن، میفرمود تو دامن امام سجاد نشست، آرام در گوش امام سجاد گفته داشت دارم از گرسنگی میمیرم. در دل این امتحان سخت پناهگاهی که خدا براشون قرار داده بود سر مطهر سید الشهدا بود. دم دروازه کوفه گوش کردن، دیدن صدای تلاوت امام حسین به گوش میرسد. ام حسبتن اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا. دختر امیرالمومنین نگاه کرد، دید سر برادرش بالای نیزه، با تعجب صدا زد ما تبهم تو یا شقی غفادی کان هذا مقدرا مکتوبا. این دختر که تو دامن عمه نشسته بود یه نگاه کرد به سر مطهر سید الشهدا، نزدیک بود جان بده. دختر امیرالمؤمنین گویا گرفتاری خودشو فراموش کرد. اخی فاطمه الصغیره تکلما کاد قلبا ان یذوبا. یه جمله با این دختر صحبت کن. دیگه نگاهشون به این سر بود، براشون قرآن میخوند، ذکر میگفت، در صحنه های سخت ازشون مراقبت میکرد، ولی یه جا قرآن خوان دختر امیرالمومنین گریبان چاک کرد. نمیدونم چه شد تو مجلس یزید وقتی حضرت قرآن تلاوت کرد. ابتدا یزید با چوب خیزران به تش میکوبید صدای حضرت رو نشنوند، ولی وقتی صدای حضرت تنین انداخت دست برد به چوب خیزران. از این نقل کردن این دختر رو دوش عمه ها بالا رفت ببینه بابا کجا قرآن میخونه. وقتی این صحنه رو دید دیگه تب کرد، از بستر برنخواست تا اون ساعتی که سید الشهدا با سر آمد تو خرابه، آمد تو دامن این طفل به دیدن این طفل. دستای کوچکش رو دراز کرد، با محبت سر بابا رو در آغوش گرفت، چند جمله با امام حسین حرف زد. بابا من الذی قطع وریدک، من الذی ایتمنی علی صغر سنی. یه نگاه به لب و دندان پریشان امام حسین انداخت، تازه متوجه شد یزید چه کرده. دیگه طاقت نیاورد، فبدت فمهام علا فم شریف. دیگه لب بر نداشت تا جانشو تقدیم امام حسین کرد. دیدن سر یک طرف، رقیه یک طرف. صلی الله علیک یا ابا عبدالله رحمت الله و برکاته.